در این برنامه به بررسی یکی از آثار فریدون شهبازیان با صدای محمد اصفهانی به نام آوای فاخته می پردازیم. دریا آینه وار می درخشد در پیش رو چون رود، ما قطره ها سوی دریا در جستجوی این رود. نام فریدون شهبازیان با کارهای فاخر و آهنگهای سریال ها و فیلم های تلویزیونی و سینمایی گره خورده است. او 21 خرداد 1321 در تهران زاده شد. علاقه او از جوانی و ورود او به هنرستان عالی موسیقی آغاز شد و به فراگیری ویولن پرداخت. فعالیت های حرفه‌ای خود را از 17 سالگی آغاز کرد و وقتی 24 ساله بود رهبر ارکستر سمفونیک رادیو شد. از دهه 60 بود که آهنگسازی برای فیلم و سریال را تجربه کرد و در این راه دارنده تندیس بهترین آهنگسازی از جشنواره آسیا اقیانوسیه شد. آوای فاخته از جمله آثار فریدون شهبازیان است که برای محمد اصفهانی ساخته شده.
چندی اگر در خاکم نهان، چون دانه‌ای در باغ جهان، تاب و تب رویش در دلم، تا برکشم سر دل را پر می دهم، تن را وا می نهم، می پویم تا شهر جان، از هر بندی رها، منزلگاهم کجا، آن سوی هفت
محمد اصفهانی قطعه آوای فاخته را برای سریالی که در اوایل دهه 70 از تلویزیون پخش شد خوانده بود. ساعد باقری شاعر زاده 1339 در نازی‌آباد تهران است. شاید اولین کار رسمی او در رادیو در اوایل دهه 60 و نویسندگی برنامه پرمخاطب راه شب بود که باعث پیشرفت او شد. او در اواخر دهه 60 مدیریت گروه کودک و نوجوان رادیو را بر عهده داشت و همزمان به شعر و ترانه سرایی روی آورده بود. شعر آوای فاخته از جمله آثاری است که توسط محمد اصفهانی خوانده شده. ضمن ارج تلاش‌های فریدون شهبازیان با هم به قطعه آوای فاخته با آهنگسازی ایشان شعری از ساعد باقری و صدای محمد اصفهانی گوش می‌کنیم. این اثر در مایه بیات اصفهان است.
دریا در جست و جو نتواند که بماند بی عبور. رو کرد به گذشتم، گرچه نزدیک گرچه دور. چندی اگر در خاکم نهان، چون دانه‌ای در باغ جهان، تاب و تب رویش در دلم، تا برکشم سر دل را پر می دهم، تن را وا می نهم، می پویم تا شهر جان. از هر بندی رها، منزلگاهم کجا؟ آن سوی هفت آسمان. دریا آینه با می درخشد در پیش رو، چون رو ما قطره ها سوی دریا در جست و جو. نتواند که بماند بی عبور. رو کرد به گذشتم، گرچه نزدیک گرچه دور. چندی اگر در خاکم نهان، چون دانه‌ای در باغ جهان، تاب و تب رویش در دلم، تا برکشم سر دل را پر می دهم، تن را وا می نهم، می پویم تا شهر جان. از هر بندی رها، منزلگاهم کجا؟ آن سوی هفت آسمان.
و حالا نوبت میرسه به چراغ داران.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغ داران. این برنامه دکتر میرجلال الدین کجرازی. کجرازی زاده 28 دی 1327 در کرمانشاه، استاد دانشگاه، شاعر، نویسنده، مترجم، شاهنامه پژوه و ادیب ایرانی است. او از چهره‌های ماندگار فرهنگ و ادب ایران در پنجمین همایش چهره‌های ماندگار به سال 1384 است. وی مشهور به بهره‌گیری از واژه‌های پارسی سره در نوشته‌ها و گفتار خود است. کزازی عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است.
ناصر خسرو دین گستر اسماعیلی است. سخنوران دیگر به ویژه در دربار غزنوی سخنوران انگیزه بودند.
میر جلال‌الدین کزازی در 28 دی 1327 در کرمانشاه و در خانواده ای اصالتاً اهل روستای کزاز در استان مرکزی به دنیا آمد که برای ساخت حوزه علمیه به کرمانشاه مهاجرت کرده بودند. پدرش سید محمود نام داشت و جد پدریش سید حسین کزازی رئیس اداره معارف کرمانشاه بود. جلال‌الدین کزازی از همان دوران کودکی به فرهنگ و ادبیات ایران علاقه زیادی نشان می‌داد. این علاقه در دوران استادی و کهنسالی از ویژگی‌های سبک نوشتاری و تدریس وی بود.
بدین معنی که سروده را به پاس سروده می‌خواسته اند. خواست من این نیست که در بیت‌های آنان اندیشه نیست، اما اندیشه در این بیت‌ها در فرمان پندار است.
او دوره دبستان را در مدرسه آلیانس کرمانشاه گذرانید و از سالیان دانش آموزی با زبان و ادب فرانسوی آشنایی یافت. سپس دوره دبیرستان را در مدرسه رازی به فرجام آورد و آنگاه برای ادامه تحصیل در رشته زبان و ادب فارسی به تهران آمد. کزازی در دانشکده ادبیات فارسی و علوم انسانی دانشگاه تهران دوره‌های گوناگون آموزشی را سپری کرد. در سال 1351 خورشیدی مدرک کارشناسی در رشته زبان و ادب فارسی از دانشگاه تهران را به دست آورد و به سال 1371 پایان نامه دکتری خود را با نام نمادشناسی در شاهنامه نوشت.
اندیشه را به کار می‌گیرند تا دگردیسی بیابد به پندار شاعرانه.
او عضو هیئت علمی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی بود. او افزون بر زبان فرانسوی که از سالیان خردی با آن آشنایی یافته است، با زبان‌های اسپانیایی و آلمانی و انگلیسی نیز آشناست و تاکنون ده‌ها کتاب و نزدیک به 300 مقاله نوشته است و در همایش‌ها و بحث‌های علمی و فرهنگی بسیاری در ایران و کشورهای دیگر سخنرانی کرده است.
بستر آفرینش زیبایی است. اندیشه‌ای آینی یا جهان شناختی را نمیخواهند به یاری سروده های خود بگسترند.
دکتر کزازی از سال 1376 تا 1379 به آموزگاری ایران شناسی و زبان فارسی در اسپانیا سرگرم بوده است. او از سالهای نوجوانی نوشتن و سرودن را آغاز کرد و در همان سالها با هفته‌نامه‌های کرمانشاه همکاری داشته و آثار خود را در آنها به چاپ می‌رسانید. کزازی نخست اکرام تخلص می‌کرد، اما پس از مدتی تخلص خود را تغییر داد. کزازی هم اکنون نیز شعر می‌سراید و گفتنی است وی در سخن گفتن به ندرت واژه‌های عربی را به کار می‌گیرد. تألیف او با نام نامه باستان بر پایه شاهنامه که تاکنون 20 جلد آن به چاپ رسیده است، رتبه نخستین پژوهش‌های بنیادین در جشنواره بین‌المللی خوارزمی را به دست آورده است.
سخنوری است که این دو شیوه شاعری را با هم در می‌پیوندد، با یکدیگر در می‌آمیزد، آشتی می‌دهد. در همون هنگام که سخنور اندیشه است، سروده را به پاس سروده.
چراغ دارم
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
ضمن این که اعلام میکنم موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:09 خواهد بود، از شما بزرگواران دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. با برنامه زندگی سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 14 بعد از ظهر. در برنامه امروز از شما میخواییم که در مورد آثار باستانی شهر و دیارتون که نزدیک محل زندگی شما هست برای ما صحبت کنید. کتابخانه های قدیمی، خانه های قدیمی و باستانی و بوستان های قدیمی. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 3558. اولین بخش از برنامه امروز رو به شما تقدیم میکنیم، بخش آوان با توضیحات جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما.
سپاسگزارم، درود بر شما.
آماده هستیم در این بخش توضیحات شما رو بشنویم.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
متشکرم.
خب ما امروز به خانه قدیمی و تاریخی در شیراز میریم که بله، کارکرد چندگانه ای رو اثر گذرونده، که همون خانه مشیر یا مشیر معروفی مشیرالملک حاکم دوره قاجاره، که میدونیم سرای مشیر هم سرای مشیر معروف در شیراز مالشون. خب زمان قدیم حکام دوره قاجار اگر در وظایفشون حالا نبوده، ولی میکردن این کارو معمولا، که مسجدی میساختن در کنار خانه‌ای که درش مثلا رتق و فتق امور دیوانی رو انجام میدادن، حالا یا حسینیه‌ای برپا میشد و امثال اینا. در واقع یک میشه بگیم محله‌ای همچه حالتی. الان آنچه که مونده از این در واقع بازمانده مدرسه سلطانی بهش میگن، که اسم فامیل همسرش بوده در اون زمان، در سال 1306 زمانی که انصار ورثه و تفکیک میشه اینجا تبدیل به مدرسه میشه. ده. اما جالبه که خود حسینیه، یعنی بخشی از این خانه حسینیه بوده که در زمان خودش، خب البته دیرم به پایان میرسه چون خیلی پرکار و در واقع پر از تزئینات و استفاده از معماران و هنرمندان برجسته زمان خودش بوده. بله. این دلیل طول کشیده. اینه که میتونیم از چند جنبه و چند ویژگی اصلی این رو اهمیتش رو مطرح بکنیم. حالا اونطور که باید شاید مرمت نشده به دلایلی، چون تخریب شده بوده، آتش گرفته بوده یک دوره‌ای، و این بخش حسینیه خلاصه با بازمانده و باقی مانده اون چند بخش مفصل‌تر اطرافش بوده، من جمله باقی به نام باقی فین بوده، و هم از لحاظ تزینات حجاری سنگ، هم از لحاظ هنرهای گوناگون از نقاشی روی به اصطلاح کاشی گرفته، نقاشی شبیه نقاشی قهوه خانه، یه حالا جالبه که تا هم آینه کاری و غیره اونجا وجود داره، مثلا کار چوب فوق العاده است که متأسفانه تخریب شده بخش زیادیش. و جالب اینجاست که کسانی که در اینجا در دوره قاجار میتونیم بگیم که کار نقاشی این مجموعه را انجام دادن، که نقاشی قهوه خانه و عاشورایی هستش، صحنه‌های مختلف هست که میشه قیاسش کرد با وکیل الملک، رو میتونیم مقایسه بکنیم با کرمانشاه. خب میشه بگیم به گفته بعضی از پژوهشگران اینها از شاید مثلا قبل از آقا قلعه‌آغاسی باشن. یعنی قبل از کسانی که چون اینام شیرازی بودن اصالتاً و شیراز رفته بودن به حالا جای دیگه، یعنی میگن که اینجا جز اولین آثار نقاشی قلب‌خونه ایرانه و به همین دلیل خیلی اهمیت داره از لحاظ نقاشی و خیلی هنرهای دیگه.
رنگ‌های قالبی که استفاده می‌شده در اون دوران در این سرا یا بناهایی که نزدیک بودن معماریشون به معماری سرای مشی چه رنگ‌هایی بوده؟
خب اون دوره در واقع هم از آجر کاری استفاده شده هم از
بله.
ترکیب آجر و کاشی، رنگ‌های کاشی‌ها مایل به زرد تا حدی.
درسته.
اگه می‌خواید دوره قاجار رو بشناسین این نشون میده اینو. از خب این همش معنیش این نیست که دوره قاجارشون اواخر صفوی هم همینطور هست یا اواسط صفوی. و ولی خب اون زردش متفاوته. یک ترکیب بندی و گلوبوتای مثلا مایل به فرنگی کاری داره. یا مثلا اگه نقاشی رو سقف داره مشخص نوع حجاریایی که رو سنگ انجام شده در دوره قاجار با دورهای دیگه فرق میکنه. مثلا شما اگه اینجا رو نگاه کنید سقف ستونایی که باقی مونده از ستونای سنگی در همین حسینیه یا خانه یا مدرسه سلطانی یا مشیر میشه بگیم که نشون دهنده ترکیبی از دوره زندیه است از یه طرف، یعنی آثاری از دوره زندیه رو به یاد میاره با اونچه که نوآوریای دوره قاجاره که همون فرم و نقاشی فیگوراتیو از یه طرف، گلوبوتایی که بعضیش ما رو میرسونه به دوره اشکانی حتی
بله.
و ترکیبش با فیگورایی که مثلا کاملا جدید بوده، یعنی فیگوراتیو منظورم پیکر انسان و ایناست و چهره سازی و غیره است. یه سنت کهنه که آخرش مثلا در میشه بگیم که بخوایم قیاس بکنیم در آخرین شیرسنگی هایی که ما توی مثلا بختیاری داریم روی اونها تکاکی شده آخرینش دیگه، یعنی کم کم از رونق و از نفس افتاده این حجاری ولی خب در دوره قاجار بالاخره داره اهمیت بوده. اما نقاشی که سردر شمالی اگه اشتباه نکنم دو تا نقاشی داره کار شده، این خیلی ممتاز بوده و حالا مرمتم شده بود یا نشده بود اطلاع ندارم، ولی مستند نگاری شده بود که ارزشمند بود و به همه میگفت که این بنا چرا باید نگهداری و مثلا مرمت بشه.
متشکرم از توضیحات خوبتون جناب آقای عبدالرضا مجلی، نویسنده و پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی
میکنم.
درود بر شما.
طرح ملی قرآنی 1455 کارشناس حجت الاسلام حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه مشتاقان آشنایی با معارف قرآن، طرح بزرگ قرآنی 1455 آیات منتخب رو پیش رو داریم. امروز سوره انعام آیه 121.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
از اون چه نام خدا بر اون ذکر نشده نخورید که اون فسق و تبهکاریه. اهریمنان سخت به دوستان و پیروان خودشون وسوسه میکنن تا با شما به جدل و منازعه برخیزن و اگر شما هم از اونها پیروی کنید مانند اونها مشرک خواهید شد. و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. در این آیه خداوند قوانین خوردن گوش رو متذکر میشه و در مورد توطئه‌های شیطانی هشدار میده. انسان در اثر مصرف حرام زمینه پذیرش القاعات شیطانی درش پیدا میشه. چرا؟ چون حرام خاری قساوت قلب میاره، زمینه ساز گناهه. اسلام باش به شدت برخورد کرده. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا خطاب به لشکر مخالف چی فرمودن؟ فرمودن فقط ملعت بطونکم من الحرام، شکمهای شما از حرام پر شده. مسلمان ها حتی در مسائل تغذیه باید تعهد دینی رعایت کنن. این نکته اونقدر مهمه که در روایت داریم از پیامبر سوال شد که آیا شیطان با انسان غذا میخورد؟ حضرت فرمودن نعم، کل مائدت لم یذکر بسم الله علیها یأکل الشیطان معهم. بله، هر سفره‌ای که نام خدا برش برده نشه شیطان با اونها هم غذا میشه و خداوند برکت را از اون سفره بر میداره و از خوردن اون چی که بر اون اسم خدای تعالی ذکر نشده پیامبر نهی فرمودن. عزیزان، بردن نام خدا به هنگام ذبح تشریفاتی نیست، حکم لازم الهیه. ترک این کار فسق، گناه، خروج از راه و رسم بندگی و فرمان الهیه. از این آیه استفاده میشه که ذبیحه های غیر اسلامی حرامه. غیر مسلمان ها به انگام ذبح مقید به بردن نام الله بر این ذبیحه نیستند. لذا اگه ما در آیه پنجم سوره مائده میخونیم که طعام اهل کتاب برای شما حلاله و این آیه میگه گوشت هر حیوانی که نام خدا بر اون برده نشده حرامه و ما میدونیم که اهل کتاب این شرط رو رعایت نمی کنن، معلوم میشه که گوشت حیوان ذبح شده اونها برای ما حرامه، چون نام خدا رو هنگام ذبح نمیبرن و منظور از طعام حلال اهل کتاب حبوبات و امثال اونه، نه گوشت. نکته پایانی که باید توجه کنیم این که شیطان ها قدرت وسوسه و الغا دارند. وسوسه های شیاطین اینگونه است که میگن حیوان مرده را خدا کشته و کشته خدا بهتر از کشته انسانه. چه توهمی؟ پس چرا حیوان مرده حرامه ولی حیوان ذبح شده حلاله؟ و یا شبهات امثال این؟ خدا ما را انشالله از این شبهات و القاد به دور بداره و ما را در مسیر صحیح اسلامی رهنمایی فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز پنجشنبه 21 مرداد: با توجه به آیه 121 سوره مبارکه انعام، دلیل منع مؤمنین از مجادله با پیروان شیطان چیست؟ گزینه 1، چون باعث کدورت میان آنها می شود. گزینه 2، ممکن است باعث غرور مؤمنین شود. گزینه 3، زیرا شیطان با القاءات خود موجب جدال بین مؤمنین و دیگران می شود. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته.